ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. بریتانیا پرواز هواپیماهای خود را بر فراز شبه جزیره سینا به حال تعلیق درآورد. علی اکبر ولایتی می گوید ایران درباره سوریه هیچ گونه همکاری با آمریکا ندارد. وزارت نفت ایران اعلام کرد بابک زنجانی به رغم وعده‌هایش هیچ پولی واریز نکرده است. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال بروز انفجار در هواپیمای روسی در خاک مصر، دولت بریتانیا امروز پرواز هواپیماهای خود را بر فراز شبه جزیره سینا به حال تعلیق درآورد. در همین حال کارشناسان مصری که در حال بررسی علل این واقعند اعلام کردند که جعبه سیاه ایرباس متروجت روسی آسیب دیده و برای استخراج داده ها به زمان بیشتری نیاز است. تکه های هواپیمای روسی که از شرم الشیخ مصر عازم سنت پترزبورگ در روسیه بود در محدوده ای به وسعت 40 کیلومتر مربع پراکنده شده و این موضوع احتمال انفجار هواپیما را بیشتر کرده است. هواپیمای ایرباس A321 روسیه روز شنبه بر فراز صحرای سینا سقوط کرد و کلیه 224 خدمه و سرنشین آن کشته شدند. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشره درباره همکاری تهران و واشنگتن در سوریه را شایعه خواند و گفت ایران هیچ همکاری با آمریکا چه در زمینه سیاسی و چه نظامی ندارد و نخواهد داشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر ولایتی امروز در جمع خبرنگاران گفت که ایران هیچ نوع همکاری در هیچ کجا و به هیچ عنوان به طور مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا در مورد سوریه ندارد. آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تاریخ 8 آبان در گفتگو با خبرگزاری ترند تاکید کرده بود که واشنگتن برای حل و فصل بحران سوریه آماده همکاری با هر کشوری از جمله ایران و سوریه است. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که برخلاف وعده بابک زنجانی برای پرداخت بدهیش تا روز دوشنبه یا سه‌شنبه دادگاه و بانک مرکزی خبری از واریز پول یا صدور ضمانتنامه از طرف او اعلام نکردند. در همین حال وکیل بابک زنجانی با اشاره به اینکه ارائه ضمانتنامه در حال پیگیری است تاکید کرد که قرار نیست پولی به حساب شرکت ملی نفت ریخته شود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ماهرخزاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت امروز گفت که اگر مطالبات و خسارت تأخیر و هزینه‌های جانبی وصول شود موردی برای ادامه شکایت از بابک زنجانی باقی نخواهد ماند. در ادامه حملات مقامات جمهوری اسلامی به رسانه‌ها، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی اظهار داشته است که به گفته وی رسانه‌های بیگانه و کانال‌های فارسی زبان مخاطبان را با شبهه مواجه کردند. خبرگزاری فارس گزارش داده که وی این اظهارات را امروز در جمع ائمه جمعی استان مازندران بیان کرده است. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق رسانه‌ها و تعدادی از دولت‌های جهان جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از حکومت‌های ناقض حقوق بشر و سرکوبگر رسانه‌ها و خبرنگاران معرفی می‌کنند. احضار اعضای خانواده خبرنگاران و بازجویی از آنها یکی از این روش‌ها اعلام شده است. و روز چهارشنبه امروز فرو ریختن سقف کارخانه‌ای در شهر لاهور در پاکستان دست کم 18 کارگر را به کشتن داد و 150 تن را در زیر آوار محبوس کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 23:05 دقیقه ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته فیلم تازه مجموعه جیمز باند با نام اسپکتر را بررسی می‌کنیم و در کنارش به تحولات سینما و تئاتر ایران خواهیم پرداخت. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
با شروع تدریجی نمایش قسمت تازه از سری فیلم‌های جیمز باند با نام اسپکتر در کشورهای مختلف جهان، دنیای سینما به تسخیر این فیلم درآمده و استقبال تماشاگران از آن هم نشان داده است که این مأمور مخفی بریتانیایی همچنان محبوب است. اسپکتر در بریتانیا که زادگاه این قهرمان محسوب می‌شود، در هفته اول اکرانش نزدیک به 64 میلیون دلار فروش کرد و رکورد فروش افتتاحیه یک فیلم در این کشور را شکست. فروش اسپکتر در 6 کشور دیگری هم که تا اواسط هفته پیش در آنها به نمایش درآمده بود، نزدیک به 80 میلیون دلار بوده است.
This organization. Do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Look around you, James. Everything you believed in.
در این قسمت جدید یک پیام رمزی مربوط به گذشته جیمز باند او را وادار می‌کند تا رد یک سازمان شیطانی را بگیرد.
You came here to kill you.
استقبال منتقدان از این جیمز باند تازه دنیای سینما متفاوت بوده است. برخی از آنها نسبت به تاکید بیش از اندازه سازندگان بر حادثه پردازی در این فیلم انتقاد کردند. نویده غضنفری، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن بریتانیا، درباره درستی این نظرات چنین میگوید:
صرف نظر از حالا به طور کلی خوب بودن یا بد بودن فیلم، یه چیزی رو بعد همین اول بگم که واقعا مجموعه فیلم‌های باند دست کسی که داره ریویو می‌نویسه یا حالا مثل ما داره صحبت می‌کنه می‌بنده یه جوری که باید تو مقایسه‌اش بکنی با فیلم‌های قبلی و نمی‌تونی به عنوان یه فیلم مستقل باش حرف بزنی. به نظر من این فیلم نسبت به فیلم‌های دیگه هیچ ویژگی خیلی خاصی که بگیم نداره و در واقع همون راه داره طی می‌کنه. به علاوه اینکه سم مندس فکر می‌کنم متوجه شده که داره فیلم باند می‌سازه، چون اسکارفال خیلی فضای دارک و تیره‌ای داشت و به خاطر سبک فیلم سازی سم مندس و نویسنده‌اش جان لوگان که مجموعه پنیدرفول رو الان داره و یه مجموعه هارور هست ویکتوریایی، من فکر میکنم الان اینا این تیم تازه به این نتیجه رسیدن که باند رو باید خیلی در واقع کلیشه ها رو رعایت بکنن. و چیز خاصی که میتونم اشاره بکنم این هستش که داستان خیلی مفرح‌تر و جذاب‌تر نسبت به اسکارفال.
Living in the shadows, hunting, being hunted, always alone.
I don't stop to think about it.
نزدیک به 250 میلیون دلار هزینه تولید و تبلیغات اسپکتر باعث شده تا این فیلم تبدیل به گرانترین فیلم مجموعه جیمز باند شود و همین بر اهمیت استقبال از آن افزوده است. در چنین شرایطی آیا جذب تماشاگران بر پرداخت کیفی فیلم تأثیر گذاشته است؟ نوید غضنفری این سوال را چنین پاسخ می‌دهد:
من فکر می‌کنم که مثل همه مجموعه‌های دیگه، مثلا مثل اونجرز یا مثلا اگه بخوام نمونه دیگه مثال بزنم دقیق‌تر، مأموریت غیر ممکن، می‌تونیم بگیم که تیم سازنده در واقع اومدن کلیشه‌های باند رو خیلی به علایق و سلایق تماشای فیلم جهانی نزدیک کرده. این کاملا درسته و به خاطر همینه که میگم داستان خیلی جذاب و مفرح از نظر من. شاید شوخی‌های بیشتری اینجا ما داریم و داستان خیلی سعی کرده که متکی به فصل‌های اکشن زیادی باشه. اینها همه درسته و من و تایید می‌کنم.
همزمان با اکران اسپکتر، گزارش‌های درباره احتمال کنارگیری سم مندس، کارگردان و دنیل کریگ، بازیگر فیلم‌های اخیر جیمز باند، از حضور در آنها منتشر شده است. نوید غضنفری می‌گوید نوع نگاه و پرداخت سازندگان در اسپکتر هم چنین اخباری را تایید می‌کند.
تیم سازنده قصه رو از اسکایفال جوری شروع کردن که مشخص اینجا اون رو تمومش کردن. خبیث داستان یه جورایی به دل آشناها و نزدیکای باند زده بود، اینجا در واقع موقعیت بسته میشه و تمام میشه. و همینطور از روی تقدیری که برای جیمز باند پیش میاد با بازی دنیل کریگ، توی موقعیتی قرار میگیره که به نظرم اون موقعیت خیلی تعیین کننده هستش توی قصه داستان و جوری القا میکنه که به نظرم دیگه ما با آخرین باند از سری باندها با بازی دنیل کریگ مواجهیم. من حدسم اینه که این دیگه آخرین هست.
اکران اسپکتر قرار است از این هفته در آمریکای شمالی آغاز شود. در این منطقه برخلاف پیشبینی‌های قبلی یکی از کمترین فروش‌ها در سال‌های اخیر در تعطیلات هالووین رقم خورد و فیلم‌های تازه اکران شده نتوانستند فروش بالایی داشته باشند. در چنین شرایطی فیلم مریخی باز هم صدرنشین جدول فروش شد. این فیلم در پنجمین هفته اکرانش با 11 میلیون دلار فروش ضمن صدرنشینی مجموع درآمدش را در آمریکای شمالی به رقم 183 میلیون دلار رساند. Now you can either accept that or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates and to NASA and to the entire world. But I'm still alive. اما از جمله فیلم‌های تازه اکران شده ناموفق درام سوخته بود، فیلمی که در آن برادلی کوپر بازیگر موفق سال‌های اخیر نقش آشپزی را بازی می‌کند که پس از ترک اعتیاد به دنبال دستیابی به جایگاه قبلیش است. این فیلم تنها 5 میلیون دلار فروش کرد و در رده پنجم جدول قرار گرفت. 3 years without a word. I used to run the best restaurant in Paris. What happened? Put everyone down. And now I'm back. So, not dead. Apparently not. I mean, dead these days can mean barbecuing chicken wings on morning television. I'll never be that dead. رده‌های دوم تا چهارم جدول هم مانند هفته پیش به ترتیب به فیلم‌های مورمور، پل جاسوس‌ها و هتل ترانسیلوانیای 2 رسید.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران با وجود آغاز نمایش 5 فیلم جدید از هفته گذشته همچنان کم رونق است. فیلم‌های تازه اکران شده نتوانستند تماشاگران زیادی جذب کنند و با توجه به فیلم‌های در نوبت نمایش این گمانه تقویت شده که احتمالاً سینمای ایران ماه‌های کم فروشی را پیش رو خواهد داشت. در میان فیلم‌های تازه اکران شده فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت از سایر فیلم‌ها فروش بهتری دارد. این فیلم که امسال در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز هم به نمایش درآمده بود، ساخته ای اول سازنده‌اش وحید جلیلوند است و با استقبال نسبی منتقدان هم روبرو شده است.
آقای آشتیانی، ولی به جون تو، به جون هلیا من نمیدونستم. به خدا اصلا وقتی دیدمش برگشتم.
خیلی دلم میخواست بگم.
نمیخوام.
یه چیزی بگم. کارو خیلی احمقانه.
جلال آشتیانی.
در همین حال برخی اظهارات در هفته گذشته درباره عملکرد شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی و نظرات برخی سینماگران عضو این شورا باعث بحث‌ها و نامه‌نگاری‌های گسترده در فضای رسانه‌ای شد. نامه مهدی کرمپور سازنده فیلم‌هایی چون چه کسی امیر را کشت و پل چوبی به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی اوج این مباحث بود که در آن از عملکرد شورای پروانه ساخت به شدت انتقاد شده بود.
تئاتر.
در تالارهای نمایشی چند اجرای مختلف کار برخی چهرهای تحسین شده سالهای اخیر بر صحنه رفته است. از جمله از هفته گذشته حمیدرضا آذرنگ، کارگردان و بازیگر شناخته شده، نمایش هتلیرها را با متنی از ساناز بیان در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برده است. در این نمایش خود آقای آذرنگ همراه نسیم ادبی و بهاره کیان افشار از جمله بازیگران اصلی هستند.
تولدت مبارک عشق من.
علی سرابی هم از دیگر بازیگران است که در مقام کارگردان از هفته پیش نمایشی را به روی صحنه برده است. این نمایش برنارد مرده است نام دارد و در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر اجرا می شود. در تماشاخانه مسعودیه هم که به تازگی به جمع سالن‌های نمایشی تهران پیوسته، ایمان افشاریان نمایش جنایت و مکافات را به روی صحنه برده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه از رادیو فردا .com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.